و دقت کنیم آنهایی که پیامبر مهربانی ها رو و امیر مؤمنان علی علیه السلام و آل الله رو مورد نظر قرار دادن و پیروی میکنن در همه شکوخش با یک نگاه 360 درجه به عنوان سبک زندگی ایمانی و آرامش رو دارن و میابیم که امنیت فکری و روحی و روانی رو دارن. اما سیر بحث از کجا بود؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام با تکیه بر این جمله که همه هادیان از نسل پیامبر جملگی نوری واحدند، این حدیث مشهور رو همه با هم شنیدیم، به تواتر از پیامبر تا امام عصر علیه السلام، با این زاویه روایت که این بزرگواران کامل ترین مخلوق خداوند و شبیه ترین موجودات به خداوند هستند و در سیر کلامشناسی امیر مؤمنان علی علیه السلام به دانجا رسیدیم که علی علیه السلام و اهل بیت ایشون و فرزندان ایشون تا امام مهدی علیه السلام حجت خدا، باب الله، راه حق به سوی خدا، خبر عظیم و صراط مستقیم و مسئله اعلا که سوره که نحل آیه 60 میگفت. بنابراین اهل بیت پیامبر عالمترین و بزرگترین مظهر آیه و نمونه خداوند تبارک و تعالی از نظر کمالات وجودی هستند. ببینید این کلمه که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام تجلی پیدا میکنه، یعنی وجودی، کمالات وجودی، سعه وجودی، آیا داریم نمونه هایی رو که محقق کرده باشن به شکل کامل، به شکل کامل و نه نسبی، یعنی نه در یه بود، مثلا یه بود فضایل اخلاقی، بعد میرسیم به شجاعت، میبینیم اون فرد شجاعت رو نداره، صلابت رو نداره، جسمش همش نحیف و ضعیف مثلا، یعنی در همه ابعادی که خداوند سخن به میان میاره از حوزه کمال انسانی، آیا کسی را داریم؟ بعد میبینیم که جواب بلیست. شبلی شمایل یه نهیلیسته، اما وقتی که تاریخ اسلام رو، پیامبر مهربانی ها رو و امیر مؤمنان رو تحلیل میفرماید، میفرماید که در حقیقت امیر المؤمنین علی علیه السلام توفیق پیامبر به حساب میاد، چون نسخه است از انسان که همه آنچه را که او در وحی گفت، یعنی در آیات قرآنی گفت، رو او محقق کرد و براش کمال وجودی به وجود آورد. باور داشت مهدویت وجوب همراهی با امام عصر علیه السلام است. وجوب همراهی با امام عصر اصل اصالت عمل مؤمنانه است نسبت به درک و شناخت از آینه تمام نمای خداوند برای رسیدن به امنیت فکری و روحی که والاترین و ارزشمندترین نوع آرامش است.
ایران را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. در قلب حکومت یزید انفجاری عظیم رخ داده بود. کاروانی اسیر در محاصره نیزه و شمشیر چند صد فرسنگ راه پیموده و به شام رسیده بود. اما در آنجا علی‌رغم داغ‌ها و دردها و سوگ‌ها، نستوه و بشکوه قدرت و شوکت اموی را در هم شکست. خطبه‌ها، پاسخ‌ها، اعتراض‌ها، محاجه‌ها و روشنگری‌ها موجی از بیداری و آگاهی را ایجاد کرد. فضاحت یزید در مجلسی که خود ترتیب داده بود او را بران داشت تا روزنه و گریزگاهی بجوید و راهی برای بازسازی شخصیت خود و نظام بنی امیه دست و پا کند. حکایت او حکایت غریقی بود که برای رهایی از گرداب خود ساخته بر هر خار و خاشاکی چنگ می زد تا بلکه نجات پیدا کند.
این روایت
حماسه مسجد جامع دمشق. از همان روزهای نخست حضور اسیران اهل بیت در دمشق خبرهایی نگران کننده به یزید می رسید. خبرها حکایت از آن داشت که برخی مردم شام با دیدن کاروان اسیران و گفتگو با آنها در دل نسبت به اهل بیت مایل شده و با زبان از رفتار بنی امیه با نوه پیامبر و خاندان او بیزاری جسته اند. پسر معاویه می‌خواست قبل از آن که دیر شود کاری بکند. روز جمعه در پیش بود. او از خطیب جمعه خواست تا در خطبه‌های نماز از فضایل خودش و پدرش ابو سفیان بگوید و حسین ابن علی و پدرش را شماتت کند. در شهر اعلام شد که امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه فردا در نماز جمعه این هفته حاضر خواهد بود. به دستور یزید امام سجاد علیه السلام را نیز از خرابه به مسجد آوردند. او که نتوانسته بود عزت خود را در کاخ خود به سید و ساجدین نشان دهد، این بار می‌خواست اقتدار خود را در مسجد اموی به رخ بکشد. مسجد شلوغ‌تر از هر هفته بود و جمعیت سرها را برافراشته بودند تا خطیب و یزید را بهتر ببینند. سخنران بر بالای منبر نشست و پس از حمد و ثنای خدا زبان به مدح و ثنای معاویه و فرزندش یزید گشود. مردم از او شنیدند که اسلام با درایت و تدبیر و خدمات معاویه از خطر نابودی نجات یافته و اینک فرزند خلفش یزید عهده‌دار این مسئولیت مقدس و خطیر است. پس از ستایشی سراسر دروغ از آل ابو سفیان، نوبت به اهانت به آل علی رسید. خطیب علی ابن ابی طالب و فرزندانش حسن و حسین را قدرت طلبان و فتنه جویانی خواند که برای شکاف در امت اسلامی تلاش کرده اند، اما خداوند کید آنان را باطل ساخته و کردار زشتشان را سزایی در خور داده است. زمانی که خطیب زبان به لعن علی ابن ابی طالب و فرزندان او گشود، ناگهان فریادی رسا در مسجد بلند شد. فریادی که خطیب را مخاطب قرار داده بود و می گفت: وای بر تو ای سخنران، رضای مخلوق را به بهای ناخشنودی و خشم خدا خریده ای؟ تو با این کارت درون و گرداگرد خود را از آتش دوزخ انباشته کرده ای. بسیاری از مردم نمی دانستند صاحب این صدای رسا و اعتراضی کیست. مردم از یکدیگر نام او را می پرسیدند و از برخی با صدای آهسته می شنیدند که او علی است، فرزند حسین ابن علی ابن ابی طالب و تنها مرد بازمانده از سپاه پدرش. فریاد سید الساجدین خطیب را بر سر جایش خاموش کرده بود. امام این بار رو به صحن آرای آن نمایش کرد و گفت: یزید، به من اجازه می دهی بالای این چوبها بروم و سخنانی بگویم که خوشنودی خدا در آن باشد و همگان از شنیدنش بهره‌مند شوند؟ امام سازه بلند و گران قیمت و مزین مسجد اموی را لایق عنوان منبر نمی دانست و آن را چوب ها نامید. در نگاه امام منبر سازه چوبی ساده‌ای بود که جدش رسول خدا بر آن تکیه میزد و سخن حق میگفت. آنچه در مسجد جامع اموی از فراز آن بر آل نبی اهانت میشد شایسته عنوان منبر نبود. یزید ابتدا از پذیرش درخواست امام امتناع کرد، اما مردم اصرار داشتند که حرفهای او را بشنوند. از میان جمعیت مکرر این صدا به گوش می رسید: اجازه بدهید او به منبر برود تا حرفهایش را بشنویم. یزید همچنان مخالف خطبه‌خوانی امام سجاد علیه السلام بود، اما جمعیت از خواسته خود عقب نمی نشست. کسی از میان مردم گفت: ای یزید، بگذار این جوان به منبر برود، چرا می ترسی؟ تو که کار خطایی نکرده ای؟ مگر نمی گویی که اینها از دین خارج شده اند و مگر نمی گویی که اینها فاسقند؟ پس بگذار اونی سخن بگوید تا بهتر بدانیم که این طایفه کیستند و از کجا آمده اند. اطرافیان یزید بالا گرفتن اعتراض مردم را به صلاح نمی دانستند. وساطت کردند که یزید کوتاه بیاید و اجازه دهد. استدلالشان برای خلیفه این بود که این جوانک مگر چه می تواند بگوید؟ او آنقدر رنج سفر چشیده و جور داغ پدر و برادر دیده که اصلا نمی تواند سخنرانی کند. اجازه بده بالای منبر برود، از آن بالا وقتی همه جمعیت را ببیند کلامش را فراموش خواهد کرد و یک کلمه هم سخن نخواهد گفت. یزید بالاخره تسلیم فشار مردم و توصیه اطرافیان شد و اجازه داد، اما قبل از آن به نزدیکان و مشاورانش گفت: شما نمی شناسید این خاندان را، کام اینان را از کودکی با علم برداشتند. اگر این جوان بالای منبر برود آبروی مرا خواهد ریخت. ترتیب دادن این مجلس هم مثل مجلس کاخ اشتباه بود، اصلا نباید پای آل علی را به شام باز می کردم. مسجد جامع دمشق سراسر سکوت بود و گردنها افراشته تا امام علی ابن الحسین از فراز منبر خطبه اش را آغاز کند. امام با اهل شام چه خواهد گفت و جمعیت حاضر از زبان او با چه حقایقی آشنا خواهند شد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا، جان آگاه و دلی بیدار ده. سلام به شما عزیزان که بر سجاده عشق نشسته و با خدای خود خلوت می کنید. آرزو می کنیم که در این لحظات شیرین ترین تبسم شادی بر لبهای شما نقش ببنده و هر آنچه زیبایی است در سرنوشت شما رقم بخوره.
الهی ای نور دیده و ولایت دل و نعمت جان.
قدم در راه عاشقی نهاده و تسبیح به دست میگیریم و ذکر ملکوتیان را زمزمه میکنیم.
عظیم شأنی و همیشه مهربان و از ابر وجود قطره ای چند بر ما باران.
دیری نباید که سر به سجده تا عرش کبریای حبیب نجوای همراهی دوست میکنیم.
از عشق تو من کیم که در منزل من از وصل رو خد گلی دمد برگن من برگن من.
اینکی آغاز سفر به مهد دلدادگی هاست. ما هم همراه جان می شویم تا ملکوت. الحمدلله الحمدلله.
این بس نبود ز عشق حاصل من کار حاصل وصل تو باشد دل من.
گرم برانی گرم بنده مخلص خانی، روی نومیدی هم از درگه صبحانی نیست. من بالاخره کجا برم؟ این گداها وقتی میان در خونه ما میگیم ببخشید میره در خونه دیگه. اونا میگن ببخشید میره جای دیگه، اما در خونه خدا اینجور نیست. اگه خدا به ما بگه ببخشید ما کجا بریم؟ غیر خونه خدا جایی رو نداریم. لذا باید سمج باشیم، انقدر در بزنیم تا در رومون واکنن. حالا دستا رو بلند کنیم 10 مرتبه بگیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم، یا ارحم،
یا ارحم الراحمین. مرا از بندگان یا بنده خودت قرار ده و دست ما را رها مکن و چشمان من را به انوار قدسیت روشن گردان. بار الله در هجوم بی امان شدائد و سختی ها مأمن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.
این بس نبود ز عشق حاصل من، آراسته وصل تو باشم دل من، دل من.
در سحرگاه ولادت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما هستیم و این روز خجسته رو به یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
روز میلاد تو گلها ناگهان چشم و با کردند و سوی آسمان، روز میلاد تو در محراب دین در نماز شد زین العابدین. السلام ای پا
اولین امامی که هم از نسل امام حسن هم از نسل امام حسین امام باقره. بقیه ائمه ما وجود مقدس امام سجاد و پدرش امام حسین، خود امام حسین علیه السلام پدرشون امیر المومنین، مادرشون زهرای مرضیه، امام ابی جعفر امام باقر علیه السلام امامی است که مادر حسنی است، دختر امام حسن. لذا ائمه ما از امام باقر به بعد هم حسنی هستن هم حسینی. مادر ایشون خیلی شخصیت والایی بود. امام صادق فرمود، مادر امام باقر یعنی جده امام صادق، فرمود کانت صدیقه، صدیقه بوده. میدونید صدیقه تو قرآن صفت حضرت مریمه، صدیقه صفت حضرت زهراست. فرمود در آل حسن و اولادهای امام حسن از او بالاتر نبوده، در اولادهای امام حسن از او بالاتر نبوده. این مادر امام باقر است. کراماتی براش نقل شده که حالا من نمیخوام وارد بشم. پدر وجود مقدس امام سجاد، این مولود به دنیا اومد، مولودی که پیغمبر خبر داده بود سالها قبل از تولدش، قبل از تولد پدرش. هنوز امام سجاد متولد نشده بود زمان پیامبر. رسول خدا به جابر ابن عبدالله انصاری خبر داد، فرمود تو این فرزند رو میبینی، اسمه، اسمی، نامش مانند نام من محمد صلی الله علیه و آله. جابر سلام من پیغمبر رو به او برسان. به به، چه مولودی، مولودی که هم حسنی هم حسینی، مولودی که وجود مقدس امام معصوم و پیغمبر گرامی اسلام سلامش رسونده، خبر از میلادش داده است. امام باقر علیه السلام بخش‌های مختلف زندگیش برای ما الگوست. یکی بخش عبادی است. راوی میگه تو سرزمین مکه دیدم امام بلند بلند گریه میکند. عشق میریزد. رفع صوته بالبکا، صدای گریش بلند بود به طوری که مردم نگاه میکردن. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله، مردم نگاه میکنن. الناس ینظرون الیک، مردم نگاه میکنن. آقا نگاه کن، وقتی آدم کار خوب میکنه روش نگاه کن، مشهور بشه چه عیب داره؟ آدم از شهرت خوب نباید بترسه، آدم نباید از حرف مردم کنار بکشه. اومدم خدمت امام گفتم آقا مردم نگاه میکنن، شما مورد توجهی، شما رو میشناسن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی برحمه، من چه کار به مردم دارم، خدا بهم نگاه کنه، رحمت خدا شامل من، گریه نکنم چون مردم نگاه میکنن، من صدام رو به گریه کنار خانه خدا بلند نکنم چون مردم نگاه میکنه. عزیزان من، این آقا امام باقر است، آقایی که نوشتن راه میرفت ذکر میگفت، با مردم سخن میگفت ذکر میگفت، تو بازار راه میرفت ذکر میگفت، بر پیشانی و بر بینی مبارکش آثار سجده های طولانی بود، سر به سجده میذاش، گاهی ساعتها و لحظات زیادی رو در سجده خدا رو قسم میداد و دعا میخوند که دعاهای امام باقر علیه السلام مستقلن چاپ شده. عزیزان، این شخصیت امام باقر علیه السلام است. از شهر خراسان یک کسی پای پیاده را افتاد بره مدینه امام باقر رو ببینه، خیلی آقا رو دوست داشت. از سابق تو ایران با اینکه تشیع اون زمان گسترش نداشت تو همه ایران، اما در خراسان، در قم، در ری، در سبزوار، در بعضی از شهرها شیعیانی بودن، وکلای ائمه بودن. یه خراسانی متدین و مؤمن با پای پیاده از اینجا کجا مدینه کجا، روزها و ماها تو راه بود تا خودشو رسون به مدینه، اومد خدمت آقا امام باقر، تا نگاش به امام باقر افتاد عشق از چشمان جاری شد، پاهاشو نشون داد، تمام پاهاش پینه بسته بود از بس اذیت شده بود تو مسیر، گفت یبن رسول الله، این راه رو به عشق شما اومدم، برای دوستی شما اومدم، برای محبت شما اومدم. امام باقر فرمود بدان هر که ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه. المرء مع من احب، فرمود سنگی هم ما رو دوست داشته باشه با ما محشور میشه. برو خیالت راحت باشه، اگر سختی راه کشیدی قیامت تو سهلی ها و توی بهشت و توی اونجاهایی که نیاز داری با ما خواهی بود. عزیزان، از مکتب قرآن و اهل بیت جدا نشیم.
مولوی یکی از روش‌های مبارزه با نفس را عمل به عکس خواسته نفس دانسته و توصیه دارد که هرگاه انسان با نفس خیش مشورت می‌کند باید ضد و عکس خواسته آن عمل کند. مشورت با نفس خود گر می‌کنی، هر چه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می‌فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خیش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کبال. مولوی اعتقاد بسیاری به وجود پیر برای راهنمایی سالک داره.
اهمیت پیر و همنشینی با او تا آنجاست که مولانا یکی از شرایط مهم غلبه بر نفس و مبارزه با اون رو مصاحبت و همنشینی با اهل طلب و عارفان کامل دانسته و از انسانها میخواد که هر ساله که طالب رو که مشاهده میکنن با او پیمان رفاقت و دوستی بسته و نسبت به او فروتنی کنن، چون در اثر همنشینی با ایشان جزو طالبان حقیقی در خواهند آمد و از تاریکی های نفس رهایی خواهند.